در سفارت جبهه جلسه 56 چهارشنبه 27/10/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين الله نافذاه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث أدلة قائلين بعدم اشتراط عدم غلبه بود. گفتیم قول دوم این هست که شرط نیست عدم غلبه ما یو آلج و به بعد منغلب و من، بلکه اگر غلبه هم داشته باشه لا بحث به این. بزرگانی قائل به این مقال هستن و ظاهر عبارت عروه هم که این شرط رو نکرده اینه که غلبه داشته باشه مشکلی نیست و لا بحث به این. برای این قول به وجوهی استدلال شده که مرحوم نراقی اول در معتمد و شیعه سه وجه بیان کرده. وجه اول اطلاق ادله هست و یا ترک استفسال. روایاتی که در باب 31 از ابواب اشربه محرمه بود که اینها روایاتی بود که دلالت میکرد بر این که علاج اشکال نداره، دو طایفه هستن. بعضیشون دلالت میکردن بر این که علاج اشکال نداره به ترک استفسار، و بعضیشون دلالت میکردن به اطلاق. حالا همه این دو طایفه در این مسئله مشترکن که دلالت میکنن بر این که غلبه مشکل ساز نیست. حالا از باب نمونه بعضی از این روایات رو قرائت میکنیم. مثلا روایت اول باب: قال سألته عن الخمر العتیقه تجعل خلا قال لا بأسه. امام علیه السلام اینجا سوال نفرمودن که این خمر عتیقه ای که خل قرار داده میشه ما به علاجش غلبه داره بر او یا نداره. بلا استفسال فرمودن لا بأس. یا در روایت دوم همین باب، سوم همین باب: سألت ابا عبدالله عن الرجل یأخذ الخمر و یجعلها خلن قال لا بأس. امام سوال نفرمودن چه جوری خمر رو خل قرار میدی. مثلا یه پاتیلی داری که تا نصفش خله، یه 2-3 کیلو هم خمر گیرت اومده، میریزی داخل اینا، درشو میبندی که انشالله در 15 روز دیگه اینا میشن خل. خب اینجا غلبه داره، ما یو آلجو به غلبه داره بر خمر. امام نپرسیدن این کارو کردی نکردی، فرمودن لا بحثن. پس ترک استفسال در این روایات یدل علی العموم، چه غلبه داشته باشه چه نداشته باشه. نتیجه این میشود که لا یشترط عدم الغلبه. و همینطور بعض روایات دیگر که مطلقاً اونها طایفه دوم، روایت 11 همین باب که انه سئل عن الخمر تعالج بالملح و غیره لتحول خلا قال لا بأس بمعالجتها. حضرت فرمود لا بأس بمعالجتها، سواء اینکه این معالجه به امر غالب باشه یا به امر مغلوب باشه، فرقی نمی کنه، یا به امر مساوی باشه، هر چه صورت رو این عبارت می گیره. پس این روایت هم به اطلاقش دلالت میکنه بر عدم اشتراط عدم غلبه. بلکه در صورت غلبه هم می‌فرماید درسته. این تقریب استدلال به دلیل اول و این روایت. این انقلت رو متعرض بشیم ببینیم حضرت عالی. خب انقلت اینه که اگر کسی بگوید این غلبه ما یعالج و به بر خمر یا بر اسیر، این یک حالت غیر متعارف و نادر الوقوعه، معمولا مقداری کمی از خمر یا ملح یا چیز دیگری اضافه میکنن به خمر یا عصیر تبدیل میشه، اما اینکه چند برابر خود اون شی رو بیان اضافه بکنن این یه امر نادر الوقوع است به یه فرد نادر. وقتی فرد نادر شد، قبلا بارها عرض کردیم که در ترک استفسالات بناء ائمه علیهم السلام مثل سایر مجیبین این نیستش که استفسال از فرد نادر کنن، بلکه ظاهر حال سائل اینه که از همون فرد متعارف و متدارج داره سوال میکنه که یجعل خمرا، ظاهرش اینه که به همون طریقه متعارفه، نه اینکه به یک طریقه دیگه امام سوال بکنن. پس بنابراین اون روایاتی که از راه ترک استفسال میگید ید الله علی العموم، اونجا جای ترک استفسال نیست بعد از اینکه این فرد فرد نادر الوقوعیه. و اما روایت لا بأس به معالجته ها که اطلاق باشه، اطلاق البته گفتن فرد نادر رو هم شامل میشه معمولا، ولی بزرگانی هم مثل مرحوم نراقی اینا میگن حتی مطلقات هم منصرف است عن الفرد النادر و منصرف است الى الفر افراد شایع، از او روی گردانه و به سوی افراد شایع روی آوره، فلذا منصرف عن و ینصرف الی به افراد شایع. بنابراین به هیچ کدوم از این دو روایت دو طائفه نمیشود استدلال کرد. آیا این مطلب تمام هست یا تمام نیست؟ عرض میکنم به این که ما یعالج و به غلبه داشته باشه بر ما یعالج، این از اون افراد نادرهی که کل معدوم حساب میشه نیست. در موقع توضیح مطلب عرض کردم یک کسی مثلا یه پاتیلی داره، الان نصفش چیه؟ نصفش خله، حالا 4-5 کیلو خم گیرش آمده که کمتر از اونیست که در پاتیل داره خمره، حالا میخواد بره مسافرت چند روزی نیست، میگه خب اینا هم بریدیم رو اونا تا برگردیم خود همش دیگه خل شده و اون میشه مایعالج او. این کارکار اقلاییه انجام میدن، خیلی وقتا پیش میاد، یعنی خیلی وقتا پیش میاد، یعنی یه چیز نادری نیستش که بگیم این از نوادره. این توی زندگی های افراد به حسب این که حالا اوضاع چجوری و چقدر وقت دارن و ظرف دیگری وجود داره یا نداره و اگر بخوان اونو جدا خلی درش بریزن میگه اون لزومی نداره که حالا، یا اون ظرفر هم کار داره میخواد یه چیز دیگه توش بریزه، الان میخواد بره سفر یا امر دیگری در او قرار بده، میگه خب خمرای این رو میریزیم تو این، تو اونم یه کار دیگه ظرف دیگه وجود الان نداره. اینا نوادر نیست. مثل این که حالا مثلا کسی تخم مرغ معمولا تو چی درست میکنن؟ توی مایتابه مثلا درست میکنن. حالا یه وقتی میشه که مثلا الان ظرف تمیزی نیست، پاکی نیست، یا این طلبه هست و تو اجره هست و یا یه دانشجویی توی خوابگاه هست و چیزی بزنه تو یه چیزی که متداول حالا نیست، حالا شاید هم بخندن اما انجام میدن. نه ببین، اون غلبه که خراب میکنه اون همون ما غلبه‌ای داریم میگیم که فلذا در روایات هم فرمود اذا لم یغلبها، معلوم میشه میشه غالب باشه و خرابم نکنه. بنابراین همونایی که بلدن داریم میگیم، همونایی که خمر رو بلدن خل بکنن و درست که خیلی ها هستن زیادن، حالا یه خورده کم شدن چون اصلا قضا هم شد بلد نیستن درست بکنن، ولی معمولا خانواده ها زن ها تو منازل خودشون سرکه درست میکردن، سرکه میخوردن، انگور یا مویز یا به خدمتش خرما و امثال اینا سرکه درست میکردن، این سرکه عصیر میشد یا قبلش تبدیل به خم میشه، بعد میخواد تو بلدن یه چیزایی تو خونه ها متداول بوده سابقا، توی حالا هم تو روستاها و اینا شاید متداول بشه، تو شهرها این خانم های قدیمی و اینا هنوز این چیزها رو بلدن و انجام میدن. بنابراین انقدر ندور ندرت نداره که کل معدوم باشه و بگیم که استفسال جا نداره در این موارد، نه تو زندگی پیش میاد، البته اون فردش بیشتره، اشهره، فراوانتره که مقداری کمی میریزن. بله حالا اون مثل این که آیا سفرت حرامه یا حرام نیست که سوال نمی کنن وجوهی داره، یکی اینه که الان که نادر نیست، این جوان ها خیلی هاشون سفرهاشون به خدمت شما معلوم، اما حسن زنده به مردم حمل فعل مسلم بچه هست، چاره میگه بگوی سفرش چی، حمل فعل مسلم بچه هست، میگه بگوی سفرش درست. و اونجا یه اصول دیگه ای داریم یا یه اماراتی داریم که اون فرد رو ملغا میکنه، احتمالش رو از بین میبره ولو تعبده. شما باید یه مثال بزنید که اصول نافیه اونجا نداشته باشه. خب این به خدمت شما اثرت که این که اینو اینجور فرد نادری محاسبه بکنیم این تمام نیست، بنابراین ترک استفسال تمامه، اطلاق هم در این روایت لولا حالا اون نظر تمام. چون شما بر اساس این صغرا داشتید میگفتید دیگه، وقتی صغرا خراب شد پس کبرا دیگه جای تطبیق نداره، وقتی برای انصراف میده بله قبوله، بیشتر اینه ولی اونم هست، پیش میاد، رایجه، اونم یه کمیست که پیش میاد. ببینید یه کمی هست، مثل یه وقت یه چیزایی هست که انقدر نادره، مثل اینکه مثلا مرد بیاد فرض کنید جوراب زنانه بلند بپوشه، اگرچه بعضی از اساتید شنیدم که رفته بوده درد بیده بودن که جراب زنونه باشه، چطور بودو از بس عجله داشتم حواسم لبود یا چه جرابی دارم پا میکنم، جراب خانمش اونجا بوده پوشیده بود. خب گاه این تو عالم مثلا اینا نادر درسته، اما این که مثلا تو خونه دمپای زنانه رو مرد بپوشه این کم پیدا میشه؟ بله رد بر اینه که اون دنبای خاصی داره، اون دنبای خاصی داره، این درسته. اما کفش مثلا اینجوری نیست، این که کفش رو، کفش زنانه رو که مثلا پاشتش بلنده و فلان مرد یاد بپوشه تو خیابون را بره، این یه فرد نداره، این سوال کردن نداره. اما اگه تو بپرسه که آقا میخواستم وضو بگیرم دنبای پا کردم، خب این چون خیلی فرد رایجیست که خیلی وقتا دیگه تو خونه دنبایی های زنانه از داره مردم بپوشن. و اگر دم پای زنانه پوشیدن مضر به وضو گرفتن باشه، اینجا چه سوال داره؟ این درسته کمه، ولی کمی نیستش که اصلا پیش نمیاد که فرد نادر باشه. اینجا همین جوره. بله معمولا وقتی میخوان خل و خم کنن، خم رو خل کنن، یه مقدار کمی میریزن. اما یه جایی هم پیش میاد مثل این مثالی که زدم، نه غلبه هم داره، ولی الان به اون کوزه کار داره، میگه این خمرا رو می‌ریزیم تو این. خب در 15 روز که حالا می‌خوایم بریم، اون یکی هم چنسی می‌خواد پیش بریزه باش ببره مسافرت، این کارو انجام میده. نه احتمال ندرت نداره، داریم وجدان هم می‌بینیم که این حد همون وقت هم همینجور بوده. الازمان متشابهه، این امور متشابهی فرق نمی کنه که، نه یه خورده بده این امور فرق نمی کنه که، این پاتیلی داره انقدر یا یه خمرهی داشته انقدر، الان به این ظرفش کار داره میخواد دب موزر بوده، همیشه حالا هم همینجور بوده دیگه، حالا هم هست قبلا هم بوده بعدا هم خواهد بود. بس این انقدر فرد نادری نیستش که بگیم موجب انصراف میشه. یا نراقی رضوان الله علیه بفرماد که منصرف از اطلاقات از او. حالا اولا ثانیا اینه که حالا فرض کنیم اون ترک استبصال ها نمیگیره و این ندرت وجود داره، اما بارها گفته شده که اطلاق شامل موارد نادره میشه، در کنار موارد شایعه موارد نادره رو میگیره. اختصاص اطلاق به نادر درست نیست، اما شمول اطلاق نسبت به نادر که لا بأس بگی. خب بفهمن لا بأس به معالجته ها، حالا این معالجه چه به واسطه غالب باشه، چه به واسطه مغلوب باشه، چه به واسطه مساوی باشه، هر دو رو شامل میشه. اطلاق اشکالی نداره که هر دو رو شامل بشه، و انصراف مطلقات به افراد شایعه و این و روی گردانیش از افراد نادره، این مطلب درستی نیست. و در تمام فقه شما نگاه کنید، ما به همین اطلاقات تمسک میکنیم و احکام افراد نادره هم در فقه معلوم میشه. خب من شک که بین از ثلاثه و اربعه کذا، آدمایی که خونسا هستن یا یک خلقت نادر دارن شامل اونا نمیشه؟ خود همه رو معلومه دیگه، الغا خصوصیت هم نیست اینجا، ما چه بدونیم؟ اینا خود عبارت شامل میشه، خود لفظ شامل میشه، خود مفاد شامل اینا میشه. یا اگر میگن الماء طاهرون، خب الماء های نادر هم که تو آزمایشگاه درست میکنن شامل میشه. قضیه حقیقیت باید رفته رو طبیعت بدون قید، این یسری به تمام افراد که در خارج محقق بشه. اینجا میفهمن لا بأس به معالجته ها، معالجش اشکالی نداره، حالا به این طریق به غلبه باشه یا به جایی که غلبه نداره، که البته اون متعارفه و درسته. نه نه، گاهی اصلا کلام سایر اطلاق نداره، اونجایی که داره ترک استدلال دیگه احتیاج نداره امام، چون ظاهر این که جواب امام به سؤال سائله، پس جواب میره رو همون مطلقی که سائل سؤال کرده. نه اطلاق در چه؟ میگه فلان کارو کردم، اطلاق نداره این که
این کار به هر شکلی،
نه نه معلوم نیست، یه شکل با یک شکل بیشتر واقع نشده که.
نه
یه وقت کاری که سوال میکنم، یه من کارو کردم، آره ترکیه استفاده، یا مال یه عملی، یا یه عملی میگه انجام، همینجور
یه وقت خالص خودی، یعنی اگر خود بشود مثل همینجور،
نه اینجور بشود یعنی چه؟ نه اون کلیه، اون اطلاق داره، بله اون اطلاق. نه اون چون از خارج داره سا، ببینید یه وقتی که خل خم کرد، خم رو خل بکنید چطوره؟ این اطلاق داره. یه وقت داره میگه، داره از قضیه خارجی سوال میگه، میگه رجلی خم رو خل کرده، بله یعن امر ان الامر خاصید و خطیقه یا یجعل و خلا، بله یعنی کار خارجی خودشو داره سوال میکنه، یک کاری برش میگه، یا رجلی رو داره فرض میکنه رجل. نه نه نه، ببینید یه وقت از این مطلبی سوال داره میکنه که اون مطلب طبیعتی رو مورد سوال خودش قرار نداده، از وقوع یک امر یک فعلی در خارج که معلوم نیست از چه راهکاری این به وجود آمده، اینجا هم میشه جای اگر عبارت جوری باشه در اون موارد هم که معلوم از طبیعت داره سوال میکنه میشه مطلق، باشه اون رو پیدا میکنه. خب این به خدمت شما ارزد مایت علق و بالاستدلال الاول، نتیجه این شد که استدلال اول مورد پذیرشه و تمام. استدلال دوم فرموده و ظاهر الرضوی، مقصود از رضوی روایات فقه الرضاست، به روایات فقه الرضا تعبیر میکنن به رضوی. در کتاب فقه الرضا سلام الله علیه، بله اینو یادم رفت خوب بفرمایید. بچه اشکال دوم به فرمایش نراقی این بود که اشکال گردن فراموشم شد. بچه دوم بود که شما می فرمایید که یادم گفتم که مطلقات می فرمایید منصرف از به افراد شایعه و از افراد نادره، این مطلب از نظر مبنای اصولی تمام نیست و گفتیم مطلقات هم شامل افراد شایعه میشه هم افراد نادره در کنار هم هر دو رو شامل میشوند. و اما روایت فقه الرضا، در روایت فقه الرضا که در ذیل همین باب 31 در این وسائل و شیعه های طبع جامعه مدرسین، چون اینا وسائل و شیعه رو آمدن با مستدرک رو هم چاپ کردن، هر بابی از وسائل مستدرکش رو هم ذیلش چاپ کردن که خیلی خوبه که انسان دیگه هر دو رو با هم میبینه. حالا در ذیل همین باب 31 نقل شده، فان تغیر بعد ذلک، یعنی اثیر، فان تغیر بعد ذلک فسار خمرا، اگه اثیر خمر شد فلا بأس ان یطرح فیه ملحا او غیره حتی یتحول خلا، بحثی نیست که طرح بشه در اون مل یا غیر مل تا اینکه متحول بشود به خل. خب این اطلاق داره، مل یا غیر مل، اون غیر مل مساوی باشه با اون خم و اون اسیر، اسیری که خم شده یا غالبه برش باشه یا مغلوب باشه. بعد می فهمد فَإِنْ صُبَّ فِي الْخَلِّ خَمْرًا لَمْ يَهِلْ أَكْلُهُ حَتَّى يَذْهَبَ عَلَيْهِ اَيَّامٌ وَيَسِيرَ خَلًّا ثُمَّ أُكِلَ بَعْدَ ذَلِكَ. می فهمد که اگر در خل خمر ریخته بشه، اینجا حلال نیست اکل اون خل تا این که ایامی بگذرد و اون خمر هم خل شود، ثم اوکه و بعد از آله، بعد از اینکه خل شد اکل میشه. این جمله اخیر دلالتش آکد و عدل تا اون قبلی، چرا؟ برای اینکه در اینجا فرض میکنه صبت الخل خمرا، یه خلی وجود داره، حالا یه مقداری هم خم بوده میریزه داخل اون و قاطی میشه. این بله صبح فلخل خمرا، یعنی خلی وجود داشته حالا میاد خمری رو در داخل اون میره. بعضی تو عامه و اینا هستن که میگن اگه قاطی بکنی خمری رو با خل قاطی کردی، این دیگه حلال خوردنی، اون زابسک مثلا میشه و دیگه حلال میشه. توی روایات ما شدیدن از این نهی شده که نقاطی کردن به درد نمیخوره. این روایتی که از همون، حالا این مطلبی که در این فقه الرضا آمده داره میگه همون مطلب رو داره میفرماد، میفرماد اگر صبح فی الخل خمرن لم یهل اکلو خلافن لهم حتی یذهب علی ثلاث ایام و یسیر خلا. یعنی اینجا ببینید ما به العلاج میشه چی؟ میشه اون خله، اون خلی که مثلا زیاد میده، حالا این خمره رو ریختن تو اون و اون خل قبلی میشه ما به العلاج این خمری که جدیدن صبح فی ریخته شده داره. پس از فرمان مدتی باید بگذره که اینا هم خم از خمریت در بیان خل بشن، اون وقت اگه جایزه طبق این حالا نه. بنابراین این روایت دوم یعنی زیل، زیل این کلام دلالت بر این که بله اگر خل غالب باشه که معمولا همین جوره که وقتی او رو در داخل این میریزن این بیشتر بوده، این دلالت بر مدعا میکنن. بله، پس بنابراین رضوی ایشون به قول ایشون دلالت بر این مدعا هم داره. عرض بکنیم به این که پیش محقق نراقی اول و دوم و مرحوم بهید بهبهانی و لعل مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیهم و بزرگانی مجلسیان، این کتاب فقه الرضا واقعا فقه الرضا قلم داد شده علیه السلام و یو عاملون معه معاملت الروایت. بنابراین استدلال میکنن به این روایت، به این کتاب. اما طبق تحقیقاتی که بعدها شده و محققین در این که این کتاب کتاب فقه الرضا باشه یا تردید کردن یا قائل به عدم این که این کتاب از حضرت رضا علیه السلام باشه، و حق هم همین است که تردید نداره و ظاهر این است که این روایه این کتاب از حضرت رضا علیه السلام نیست و کتاب فقیهی که تألیف کرده و ظاهر اینه که حالا اون مؤلف کیه؟ بعضی گفتن مؤلف معلوم نیست، بعضی گفتن مؤلف شلمغانی و این همون کتاب تکلیف شلمغانیه و همینطور که در رجال هست، در رجال نجاشی که میکنم هست که راوی کتاب و تکلیف شلمغانی علی ابن بابوی قمیز، علی ابن الحسین ابن موسف بابوی القمی، یعنی والد صدوق، همین بزرگواری که در قم مدفونه، ایشون راوی کتاب و تکلیف شلمغانی است. چون کتاب و تکلیف بعد از اینکه ایشون تألیف کرد، چون فقیه بزرگی بود، کتابم کتاب مرتب و منظمی بود و در اون موقع خیلی رونق گرفت این کتاب و در کتب و در خانه های شیعه خیلی رواج پیدا کرد، چون وقوف به احکام آسون شده بود به واسه اون کتاب، این خیلی رونق پیدا کرده بود و بزرگانی هم مثل صدوق راوی اون کتاب بودن، تا بعد که اون منحرف شد و از نواحی مقدسه برای او لعن آمد و اینا، دیگه اون وقت مورد سوال هم واقع شده که ما چیکار کنیم. از حسین ابن روح مثلا نامه نوشتن سوال کردن که ما با این کتاب چیکار کنیم. حالا این ظاهر امر بعضی گفتن این که این همون کتاب شلمغانی است و شاهدش برای این که کتاب شلمغانی است اینه که شلمغانی بعض فتاوای منحصر به فرد نادر داره، از جمله مثلا در باب اعتصام ما میگه ملاک اینه اگه آب به اندازه باشه که شما یک ریگ وقتی تو وسطش انداختین موجی که ایجاد میشه به آخر نرسه، این آب مقتسمه. کر اون وزن و یا حجمی که فقها دارن، ایشون این مطلب رو داره، این مطلب توی این که خورده وجود داره و همچنین بعضی از فتاوای دیگه که فقط مال اوس از غیر او معهود نیست، این در این کتاب موجوده. فلذا این میتونه شاهد خوبی باشه برای این که این همون کتاب شلمغانی. علاوه بر این که نقلهای صدوق از والدش در من لا یذر الفقیه موارد عدیدهی، مرحوم صدوق میفرماد فی رسالت والدی الیه، عباراتی رو نقل میکنه، اون عبارات این عبارات به فقه الرضا طابق النقل بالنقل. یا در بعضی از کتابای دیگه میگه فی وصیت والدی الی، و اون عباراتی که در وصیت والد الی نقل میکنه این عبارات به فقه الرضا. انسان به انسان اطمینان این میده که بله این همون فقه، این کتاب شلمغانی چون آقای والد صدوق راویش بوده و این راوی این کتاب بوده، عباراتی رو که از کتاب و تکلیف پسندیده گلچین کرده و انتخاب کرده و در رسالش به والد به ولدش همونها رو بیان کرده. بنابراین اکبر زن القریب للاطمینان اینه که این همون کتاب شلمغانی و کتاب و تکلیف. حالا بعضی هم گفتن نه این مال خود این کتاب خود علی ابن موسی ابن بابه قمی و تألیف خود بهش خاطر این که همین عبارات رو میبینیم به پسرش گفته، پس معلوم چه از این کتاب مال عمونه. و چون کتاب مال علی ابن موسی ابن بابه بوده یا مؤلفن یا راویان اسم ایشون روی این کتاب بوده، خیال شده این علی ابن موسی رضا علیه السلام است، بان که این علی ابن موسی ابن بابویه، چون درسته ایشون علی ابن الحسین ابن موسی ابن بابویه، ولی چون ظاهر شاید چون جد ایشون که موسی باشه اعرب بوده اندنات، در خیلی از عبارات ایشون به جدش نسبت میدن، میگن علی ابن موسی ابن بابویه نه علی ابن الحسین ابن موسی ابن بابویه. و این تخیلی که پیش اومده این روایت این کتاب مال حضرت رضا سلام الله علیه است، در اثر این تشابه اسمی پیش آمده، ولیکن این خیلی بعیده که از حضرت رضا است. این کتابی که کسی نگاه بکنه جذب پیدا میکنه که این کتاب به یه فقیه خیلی چیزم نمیشه نسبت داد، فکیتا به امام علیه السلام. بنابراین یا قطعا این کتاب از حضرت رضا علیه السلام نیست، یا حداقلش خیلی شکاک باشیم، تردید باید بکنیم در این که مال حضرت رضا. شما اگر به قول آیت الله زنجانی اگر تو این کارا وارد بشید، میبینید که نه اینجور چیزها کثیر الوقوع از در مخصوصا صحابه. اخیراً همین چند سال پیش من اخیراً فهمیدم یک کتابی چاپ شده مال یکی از اعاظم متوفا، از اعلام متوفا که از اعلام معنوی و علمی بود و پسر ایشون هم از فضلا بود، هر دوشون خدا رحمت بکن، از فضلایی بود که در قوم ایشون بود. اونا کتاب اصولی رو از والدشون چاپ کرد، این کتاب اصول رو برای والد ما هدیه کرده بود. من چند وقت پیش همین توی سفرهای سفر شاید بود یا تو محرم بود، میخواستم یه مسئله اصولی رو ببینم نظر اون آقا چیه، چون عقیده به اون داشتم گفتم به کتاب اصولیش نگاه کنم ببینم که ایشون در این باب چی میفرماید. نگاه به کتاب که کردم دیدم این مطالبش خیلی آشناست و عباراتش به ذهنم آشناست مطالبش، و این بعد که خود دقت کردم دیدم بله این عبارات ها و مطالب مال درر آقای حاج شیخه آقاش عبدالکریم، و این درر را این درر چاپ شده به عنوان اصول این آقا و نه محققش فهمیده، با اینکه محققش هم از فضلا هست که الان خیلی کتاب رو تحقیق کرده، ولی چون اصولی نیست و به این حرفا خیلی وقوف جهت نداشته، این کتاب چاپ شده به اسم اون آقا. و علتش این بود، مقدمه رو که خوندم، این اون آقا در اون زمان دوره را چه خب برای خودش استنساخ کرده بوده، ولی ازا خط ایشون بود. اینا بعد از خود کتاب دفتراش رو نگاه میکنه، اینا میگن خب یه اصولشون نوشته خط ایشونه، بدون توجه به اینکه بابا این استنساخ کرده بوده، خب اون موقع چاپ نبوده و اینا در سامر رام استنساخ کرده، دوره را چه استنساخ کرده بوده برای خودش، بعد ورثه خیال کردن این کتاب تألیف ایشونه به اسم ایشون کتابو چاپ کردن، محقق هم که تحقیق کرده اصلا توجه به این مطلب پیدا نکرده. من چون همون مطالب رو قبلا تو دوره راه چخ دیده بودم، مثلا عین اونا اینجا از با عباراتش تو عجبه، رفتم نگاه کردم دیدم بله جا به جا جا به جا رو مقابله کردم دیدم عین همونه. فلزا این که میگن ما باید هویت کتابو تشخیص بدیم، یعنی این کتاب همونه و کتاب دیگری نیست به اسم دیگری خیال شده یا چی شده، یا من مثلا فرض کنید که باز برای خودم پیش اومده مرحوم سید نعمت الله جزائری یه شرحی داره بر تهذیب الاحکام شیخ طوسی، این شرح هنوز چاپ نشده، 9 جلد 10 جلد. اون زمانی که کتاب خونه مرحوم آقای نجفی خیلی گیر و بند نداشت و آسون بود به خدمت شما عرض شود که کتب خطی رو گرفتن و چی کردن، مثلا 30 سال پیش من این دوره رو از کتابخانه آقای نجفی گفتم برام سیراک کردن و دارم. در این دوره یک جلدش بعدن که خریدیم از اونا و دادیم جلد کردن و اینا، بعد دیدیم یه جلدش عبارت از مجمع الفائده و البرهان اردبیلی، ولی این جزء این کتاب حساب شده. چرا؟ چون روش نیمده جمعیستان در سید نمت الله جزائری، این هم جزء نوشته هایشون بوده. خب این کتابی بوده استنساخ شده بوده روش نوشته، ولی همون ولی جزء شرح ایشون حساب شده، توی فهرست به نام ایشون داده شده، تو کتابخونه به نام ایشونه، ولی واقعش اینه که بعد معلوم شد که یک جلد مال مجمع الفائده است و البرهانه. و باز اینا رو میگم برای اینکه شما در این چیزا یه مقداری تشکیک میکنن بزرگان و اینا آشنا باشید که نه خیلی مستغرب نیست. باز این شاید قبلا هم خدمتتون عرض کرده باشم، یک کتاب فروشی هست توی گذر خان کنار اون کوچه که حمام پاک نجات هست، اونجا آخرش یک کتاب فروشیه. این کتاب فروشی قبلا اول گذر خان بود، با من آشنا است. یه وقتی به من گفت شما حاشیه آخوند بر رسائل شیخ رو دارید؟ بله. گفت بیا. بردم یک کتابی بود اسمش بود ارشاد الفهول الی علم الاصول. ارشاد الفهول الی علم الاصول در نجف چاپ شده بود. اون یه آقای روش نوشته بودم فلان المالستانی. ایشون گفت این کتاب عین حاشیه آخونده. این آقا به اسم خودش چاپ کرده. حالا شما حاشیه آخوند رو دست بگید، من این کتاب رو میخونم. دیدیم من اولهی الی آخره حواشی آخوند بر رسائل، این آقا به اسم خودش چاپ کرده، ارشاد و اسم بوده ارشاد الفهول الی علم الاصول. فقط زحمتی که کشیده بود این بود که آخوند یه فرازی از رسائل که نقل میکنه، بعد شروع میکنه به تعلیقه. ایشون یه عقوله بهش اضافه کرده بود بعد از اون فراد میشه عقولو. خب حالا ببینید این که میگن آقا این کتابو ما باید بدونیم، این همون کتابه، این مال همون مؤلفه، اشتباه نشده باشه، کتاب دیگری به اسم کسی دیگری جا زده نشده باشه. این خب پس بنابراین فقه الرضا هم این کتاب به عنوان یک کتاب روایی لا یعامل و معهو، بله به عنوان یک کتاب فقیه، حالا یا چلمقانی باشه یا مرحوم والد صدوق باشه، و این اقدم کتاب فقهی است که الان در ید ما هست. ما اقدم از این کتاب فقهی نداریم که الان در دست ما باشه. خب پس به این کتاب هم نمیتونیم استدلال بکنیم. بله بله بله، مثل ابن جنید ابن ابی عقیل اینا شاید قبل یا همه محاصر باشه. و اما بله بازم بوده کتابای دیگه هم فقهی بود. و اما عرض بکنیم به این که مطلب دیگه اینه که وقتی کتاب محتمل است اصلا ربطی به باب طهارت نداشته باشه، چون قبلا گفتیم والد صدوق، مخصوصا اگه مورد والد صدوق باشه، ایشون قائل به طهارت خمر بوده، حرام طاهر، پس بنابراین میگه آقا وقتی خل شد بخور مسئله نداره، چون نجس که نبوده، زرد که نجس نشده بوده، اون خلام که نجس نشده بوده. خب خم ریختیم تو خل، بعدن که این خم رو خل شد حلال خوردن، نجاستی هم که در کار نبوده. پس بنابراین ممکنه اصلا مبنای این کتاب و مؤلف این کتاب اصلا طهارت بوده، و حتی به عنوان یه مؤید هم نمیتونیم برای این مطلب بحث ما ازش استفاده بکنیم. و اما دلیل سومی که مرحوم نراقی بهش استدلال کردن، و ابلغیت الکثیر عن الیسیر فی الاعداد للانقلاب، ایشون میفرمان که ما به علاج کثیر در این که مهیا کند زمینه انقلاب را ابلغ، آکد، اشد. اگر مثلا یک لیتر خم خل در یه پاتیل خم ریخته بشه، این باعث میشه که تحول درش ایجاد بشه و منقلب بشه. حالا اگر شما بیاید دو برابر اون خمره خل روش بریزید، خب این ابلغه، در اینکه اون رو آماده کنه برای اینکه انقلاب درش ایجاد بشه. بنابراین اگر بپذیریم که ادله علاج فقط مخصوص به موارد قلیله، بل اولویه و بل فهوا دلالت میکنه اونجایی که علاج اکثر باشه و اغلب باشه صحیحه و درسته و اون انقلاب متأهره و اشکالی نیست. چون اونی که دخالتش و علیتش کمتره و ضعیفتره و جاره و اشکال نداره، به طریق اولا اونجایی که دخالتش و علیتش برای انقلاب اوفر و آکده، به طریق اولا خواهد گفت. پس قهرن نتیجه کلام ایشون این میشه که ادله علاج بل اولویه و به مفهوم اولویت و به فهوا دلالت میکنه برای اونجایی که اغلب اگه باشه اشکال نداره. بنابراین از ادله میشه که دلالت میکنه برای این که لا یشترط عدم الاغلبیه، عدم الغالبیه. این فرمایش هم لا یمکن المسیر الی به دو وجه. وجه اول اینه که شما یه روی سکه رو دیدید، یکی این است که این خل و این مایو آلت زمینه انقلاب رو فراهم میکنه. خب فرض میکنیم که اون که اکثر بالاتره در این جهت آکد باشه، اما یه مسئله دیگه هم داریم و اون مسئله اینه که اون مای و آلجبه به واسطه ملاقات با اون خم یتنجد، اون زب یتنجد. خب اگر این مای و آلجبهی که اغلب است باقی باشه، بعد طهارت این از چرای خواهد پیش آمد؟ باید اغلب تابع قلیل بشه در طهارت، و قبلا گذشت که از مرحوم آقای خویی و غیر ایشون که فرمودن در تبعیت، طهارت به تبعیت، باید اون چیزی که میخواد به تبع طاهر باشه تبع اون دیگری باشه، اون اکثر باشه، این اون طاهر اکثر باشه، اینی که به تبع اون میخواد پاک بشه قلیل باشه، کم باشه. خب ما اینو اشکال کردیم اونجا، ولی در عالم ثبوت این احتمال وجود داره. شاید چاره میبینه در عالم ثبوت اگر 10 کیلو خل بود و 100 و مثلا بر 100 کیلو خمر بود، عکسش اون غالب باشه، 10 کیلو خمر بود 2 کیلو خل بود، خمر بود. خب اینجا به مجرد اینکه این 10 کیلو سرکه رو شما در 2 کیلو خمر ریختید، اون 10 کیلو به مجرد ملاقات چی شد؟ نجس میشد که متنجس میشد. بعد اون 2 کیلو خمره شد خل. الان این 10 کیلو خم به تبع او باید پاک بشه، ولعل شاره این تبعیت رو قبول نداشته باشه در این مورد، ولو در این که او رو منقلب میکنه، خم رو خل میکنه، اثرش آکد باشه. در این جهت درسته، ولی در اون جهت چی؟ و شاید شاره به خاطر این جهت نمیفرماد این مطلب رو در اونجا، چون اونجا باید کثیر رو در طهارت تابع قلیل قرار بده و این در نظر او شاید حرف غلطی، درست نیست. کما اینکه فقهای بزرگی گفتن نمیشه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که ما اینم برامون ثابت نیست، آکدیت معلوم نیست. این یه امر تخصصیه، احتیاج داره به اینکه در کارهای شیمی و شیمیدان ها اینو قضاوت باید بکن. الان برای ما مسلم نیست. خیلی جاها شما بگید آقا سر انسان 10 سانت زیر آب باشه تا اینکه سر انسان 1 متر زیر آب باشه، کدوم آکد از در خفه شدن؟
هیچ فرقی نداره.
ملاک خفه شدن اینکه اکسیژن نرسه. حالا 1 متر آب رو کله انسان باشه یا 0.5 متر باشه، بالاخره اکسیژن نمیرسه، ملاکش این. این که این باعث این میشه که او سرکه بشود، یک فعل و انفعال شیمیاییه. این زیاد بودن و کم بودن که نمیدونیم اصلا اثر داره یا اثر نداره. بنابراین این که شما میفرمایید این ابلغ است، این هم واضح نیست. ما نه رد میتونیم بکنیم فرمایش ایشون رو، نه قبول بکنیم، بلکه به این استدلال نمیشود کرد. بنابراین این استدلال سوم تمام نیست. بنابراین استدلال تمام همون استدلال اوله که اطلاقات باشه و صلی الله.
چالش.